به خیر همراهان گرامی، دعوت میکنم با من آل جعفر همراه باشید با خبرهای ساعت 11. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران از شهروندان خواست هنگام حضور در محیط‌های عمومی شلوغ و پر ازدحام از دو ماسک استفاده کنند. دکتر زالی با اشاره به روند افزایشی بیماران کووید 19 در تهران گفت 2055 بیمار کرونایی در بیمارستان‌های پایتخت بستری هستند که 792 نفر از این بیماران در ICU به سر می‌برند. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران وضع بیماری کرونا را در کلان شهر تهران شکننده و ناپایدار خواند و از افراد بالای 65 سال خواست از حضور در اماکن عمومی و شلوغ خودداری کنند. سازمان جهانی بهداشت درباره موج‌های جدید کرونا هشدار داد. مایک رایان، مقام عالی رتبه سازمان جهانی بهداشت، گفت اگر کشورها مراقبت نکنند، موج‌های بعدی کرونا هم در راه خواهد بود. مایک رایان درباره بی‌توجهی به دستورالعمل‌های بهداشتی بعد از تزریق واکسن کرونا هشدار داد و گفت ورود واکسن کرونا به کشورها مایه امیدواری است، اما ممکن است موجب از دست رفتن تمرکز در مقابله با گسترش کرونا هم بشود. تدروس آدهانوم، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، هم گفت شوک روانی ناشی از شیوع کرونا حتی از شوک روانی بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر است و سالیان زیادی باقی خواهد ماند. و با مرگ 10,000 نفر دیگر در شبانه روز گذشته در جهان، شمار مرگ و میرهای کرونایی به 2,592,000 نفر رسید. آمریکا به لحاظ موارد ابتلا و مرگ و میر همچنان بالاترین آمار را در جهان به خود اختصاص داده. با تشدید اوضاع کرونایی در آمریکا، رئیس جمهور این کشور اذعان کرد که حداقل 7 میلیون نفر کودک روزانه غذای کافی برای خوردن ندارند. مدیر مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا هم درباره موج چهارم کرونا در این کشور هشدار داد. دکتر فاوچی همینطور گفت تأثیر واکسن‌ها در برابر ویروس‌های جهش‌یافته در حال کاهش است. اروپا هم همچنان شاهد افزایش تلفات کرونایی با وجود ادامه محدودیت‌ها و واکسیناسیون دو ماهه است. 339 نفر در ایتالیا و 300 تن هم در آلمان در 24 ساعت گذشته بر اثر کرونا فوت شدند. بخش بعدی خبر رو شما همراهان خوب میتونید ساعت 19 شنونده باشید.
راننده های محترم تاکسی های اینترنتی، همین الان عدد 3 رو به 1096 پیامک کنین، در تپسی ثبت نام کنین و فقط با انجام 3 سفر تا 22 اسفند در قرعه کشی 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای یک نفر برنده بشین. یادتون نره، ثبت نام غیر حضوری با ارسال عدد 3 به 1096. تپسی
زورت بذار، خواستم بذار، پسچار هرچی بشکن میزنی درست نمیشه، فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
راننده های محترم تاکسی های اینترنتی، همین الان عدد 3 رو به 1096 پیامک کنین، در تپسی ثبت نام کنین و فقط با انجام 3 سفر تا 22 اسفند در قرعه کشی 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای یک نفر برنده بشین. یادتون نره، ثبت نام غیر حضوری با ارسال عدد 3 به 1096. تپسی
سعی جان به چی کام کنی؟
هیچ، گل سرخس اینا رو باید تو آپارتمون نگه داریم.
آره ببین، من روشون پلاستیک کشیدم که دمای پایین بهشون آسیب نزنه.
با وجودی که این گل تو هوای مرطوب و شرجی بیشتر دووم میاره، ولی خب تجربه بهم نشون داده منم میتونم خیلی خوب ازشون مراقبت کنم.
آره خب، البته دما براشون خوب خیلی موثره. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 18 تا 24 درجه بعد باشه دمای نگهداریش، درسته؟
آره دقیقا.
سعید گلونشون عوض کن.
ببین گلدون پلاستیکی خب برای این گلا خیلی بهتره، برای اینکه بیشتر میتونه رطوبت رو تو خودش نگه داره. گلدونای سفالی رطوبت رو تو خودش میکشه، گزینه مناسبی اصلا برای گل نیست.
برای این نیست. حالا خاکش رو عوض کردی؟
آره، این سرخس کلا خاک ارگانیک نیاز دارن، خزه و زغال سنگ هم به خاکشون اضافه کردم اتفاقا.
چه خوب. ببین من شنیدم نوری که این گیاه نیاز داره از پشت پنجره براش کافیه، متا پنجره های غربی جنوبی تابش خوبی ندارن.
البته بگم نور قوی و شدیدم براش خیلی ضرر داره، باعث خوش شدنش میشه. تو محیط تاریک هم نباید باشن، روزی تقریبا حالا 4-5-6 ساعت نور براشون کافیه دیگه.
خب اینجا این؟
بله بیا مامان بیا تو.
گلدون سرخس.
آره مادر.
وای کلا آقا فرزا، شما گیا سرخس رو میشناسی؟
آها اون موقعی که رفته بودیم شمال دیده بودم، اما موقعی یادم مونده دیگه.
آفرینشو. میگم مثلا وسای چند وقت یه بار باید به این سرخس آب بدیم؟
ببین هر موقع سطح بالای خاک گلدون خوش شد باید به آب بدیم.
بابا به این گلدون تقویتی نمیدین؟
نه نه نه. چرا؟ این اصلا مواد معدنی نیاز نداره. آره با مواد معدنی باعث میشه ریشش بپوسه.
ببین من شنیدم که برای بالا بردن رطوبت محیط این گل هر چند روز یه بار اونو داخل حمون بعد بذاریم. اینجوری رطوبتش تعمیم میشه. راست میگی.
آره آره آره. میشه. از میشه یه لیوان آبم کنارش بذاریم تا رطوبتش اینجوری تعمیم بشه.
خب اینجوری میتونیم مثلا آبم بهش اسپری کنیم دیگه.
آفرینم عالی. آره اینم فکر خوبیه.
این نکته هم حالا قطعا همسایه هم شاید براشون جالب باشه در مورد رشد این گیاه فصلش بین فروردین تا شهریوره که حالا تو فصل رشدش باید کمتر بهش کود بدیم. اینا هم نکته ای که باید
چه کودی بابا جون؟
کود برای این گیاه کود اساره ماهی بهترین کوده.
حالا من داشتم نگاهش میکردم این سرخس رو، به نظرم سرخس ما نیاز به هرس داره. فکر کنم اگه هرس نشه به بقیه گیاه آسیب میزنه.
دقیقا قطعاً هم اینطوره، این سرخس ما الان همینه. حالا قلمه زدنش هم اتفاقا تو فصل بهار میگن خیلی بهتره. آره. در واقع چون اون زمان روش میکنه باید گلدونش رو عوض کنی.
اتفاقا داشتم در موردش مطالعه میکردم و جستجو میکردم، یه جا خوندم که ساقه هاشون که با خاک برخورد میکنن ممکنه گیاه مزاحم تولید کنن.
سمید. آره آره آره. ببین اصلا این هاک هاشون که داخل خاک میریزه، که البته باید اون گیاه ها رو برای این که به خود سرخس آسیب نزنه همیشه از خاک در بیاریم بیرون که مزاحمت ایجاد نکنه.
پس آفت هم داره درسته؟
والا هم آفت ممکنه بزنه هم قارچ. آره برای قارچه که باید از قارچ کش استفاده کرد، ولی برای اینکه آفت نزنه رطوبت کافی و جدا کردن گیاه از همدیگه و همین هرس کردن اینا راهی خیلی خوبیه.
بله بله. ماما راستی نرگس خانومت گفتش که مرغا رو سرخ کنم؟
آره دیگه من بهش گفتم مرغا رو سرخ کن، پیازم سرخ کن، با روب انار بریز تو فسنجون. بهش بگو
ویلکم بابا، فکر کنم لازم خودت بگو بچه چی رو درست انجام داده.
من گفتم یاد بگیره بخواد بری سر خونه زندگیش.
نرگس بابا نظر اصلا آشپزی کنه خوبه تماشا.
حالا ببین من میرم کارو انجام میدم، شما هم یواش یواش بیاین دیگه.
باشه باشه. عزیزم تو هم بجایی که اینجا بایستی پشت سر خواهرت حرف بزنی برو سر درس.
الان استراحت طولانی دارم بابا جون.
استراحت چی داری؟
استراحت طولانی.
طولانی داری؟
مادر پسرم بیا یه چیزی بخور تا موقع نهار زفت.
اون خودت درست
خب همونطور که قول داده بودیم به شما همسایه های عزیز گفتیم امروز در بخش درمانگاه مهرخون زندگی در مورد آب مرواری صحبت میکنیم. ارتباطون برقرار شده با یکی از کارشناسان و پزشکان عزیزمون از همراهان قدیمی خون زندگی هستن که خیلی هم دلتنگشون هستیم، جناب آقای دکتر فرتوکزاده چشم پزشک و فوق تخصص قرنیه. آقای دکتر فرتوکزاده عزیز سلام.
سلام عزیزم، روزتون بخیر.
قربون شما. خوبین شما؟ خیلی خوش اومدین.
ممنونم، مرسی.
سلامت باشین. نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، خیلی هم سوال داریم از طرف همسایه ها. یه تعریف اولیه اصلا داشته باشین از آب مروارید و علت پیدایشش و بیشتر در چه کسانی این اتفاق میفته، بعد بریم سراغ سوالات که حالا اگه فرصت باشه بتونیم به تعداد بیشتری
بسیم. طبیعی انسان در داخلش یعنی تو کره چشم یه عدسی شفاف وجود داره که این عدسی یه سری کارهای انجام میده، از جمله اینی که بینایی انسان از طریق عدسی انجام میشه و این عدسی شفاف نور ازش عبور میکنه.
بله.
مرور زمان آفتاب، اشعه یووی، گاهی ضربه، گاهی داروهای اعصاب و روان، گاهی بیماری قند و گاهی ضربه های خفیف به سر و صورت میتونه این عدسی شفاف رو تیره بکنه. تیرگی و کدورت عدسی شفاف داخل کره چشم رو اسمشو میذارن آب مرواری. اسمش نه به آب رفتی داره نه به مرواری رفتی داره، چون قدمای ما حکمای ما قدیم اسم گذاشتن، ما هم به پشت ادامه راه اونا اسم پذیرفتیم داریم میذاریم.
بله.
یعنی پس بیماری اینه، کدورت عدسی داخل چشم و معمولا در سالمندا رخ میده به خاطر کدورتی که در اثر کهولت و سالمندی میده و خب طول زمانی که با اشعه یووی در تماس هستن با اشعه آفتاب.
بله. من سوالاتو بپرسم آقای دکتر فرکیوسی؟ زنده باش. خانم سوسن گفتن که همسر من یک ماه قبل عمل آب مروارید انجام دادن، لنز هم گذاشتن، ولی متاسفانه یکی از چشماشون دید دور رو به صورت آستیگمات و نزدیک همون چشمم با مشکل همراهه. آیا امکان عمل دوباره یا این عمل وجود داره؟
ببینید وقتی ما لنز برای چشم مریض میذاریم به طور 99% معمول مردم رو این کار میکنیم، لنزی اونتون میذاریم که باش دور رو خوب میبینه، مطالعه کرده حتما عینک میخواد. یه معدودی به دلیل گوناگونی که الان جای بحثش نیست ممکنه که لنز دو کانونه برشون بذاریم که هم دور خوب بشم نزدیک. برای عرف چشمی ایران امروزه اینطوری هستش که همه رو عمل میکنیم لنز میذاریم داخل چشمشون که دور رو خوب ببینن.
بله.
و مطالعه عینک بزنن.
بله.
اولی مطلب پس مطالعهشون که اشکال داره هیچ عیبی نداره، این درسته و من این برای زندگیشون نیست مثل بقیه مردمی که عینک میذارن برای مطالعه کردن. اما آستیگمات ما یه حدودش رو میتونیم سر عمل اصلاح بکنیم، ولی اگه زیاد باشه خب قابل اصلاح نیست.
درسته.
بعد عمل چرا امکان داره با عمل جراحی لازک یا لیزیک یا فمتو اون باقی مونده نمره رو اصلاح کنیم که دورشون خوب بشه. پس دور اگر با لنزی که گذاشتیم بهتر نشد، کامل نشد، خوب نشد، امکان جراحی مجدد داره با لیزر به نام لازک یا لیزیک.
بله.
اما مطالعه در هر حال عمل نداره.
بله. خانم مینو از تهران پرسیدن که آقای دکتر آیا عمل آب مروارید میتونه در جهت کم شدن شماره ضعف چشم و احتمال کم شدن آب سیاه مؤثر باشه؟
بله در هر دو مؤثره، هم شماره چشم رو کم میکنیم تا حدی صفر میتونیم برسونیم، چون لنز اون تو میذاریم سعی میکنیم که همه نورش رو اصلاح کنیم.
بله.
و قطعا اگه کسی آب شده داشته باشه با عمل آب مروارید یه ذره آب شدهشون بهتر میشه، ممکنه کاملا خوب نشه ولی حتما بهتر میشه.
بله. یه بخش دوم سوالشون هم حالا من چون خواهش کردم در مورد موضوع فقط بپرسن، حالا اشکال نداره اینم شما پاسخ بدین ممنون میشم، گفتن لطفا یه توضیح کوتاه هم اگه میشه در مورد فرق لنز توریک با لنز معمولی آقای دکتر بدن.
لنز توریک لنزی که توش آستیگمات داره، همین فرقشه. لنز معمولی بدون آستیگمات مثلا منهای 2 منهای 3 منهای 4، توریک واسه میگیم یعنی که توش آستیگمات داره مثلا منهای 2 نزدیک بینی یا شماره مثلا آستیگمات داره.
بله. دوستی گفتن 69 سال سن دارم، امسال عمل آب مروارید انجام دادم، نزدیک بین بودم ولی بعد از عمل آب مروارید هم عینک نزدیک بینی میزنم، هم دارم از عینک دوربین استفاده میکنم در حالی که نباید اینطور باشه، چیکار میتونم بکنم؟ آیا عمل اشکال داشته؟
معمولا نزدیکشون عینک مطالعه میخوان، اگر برای دور هنوز عینک نیاز دارن میتونم با لیزر اصلاح کنم لازک.
بله. بله. عزیزی گفتن که یه آقای 40 ساله هستن، 8 سال پیش عمل لازک کردم، حدوداً 1 ماه پیش چشم راستم که با نمره بالا عمل شده بود با عینک دیدم کم شد و دوربین رو تار می دیدم که متخصص گفت باید آب مروارید عمل شه که عمل کردم و یک عدسی نمره 18 داخل چشمم گذاشتم، دید دور چشم راستم تقریباً بهتره اما دید نزدیکم خوب نیست، و برای کامپیوتر عینک مخصوص گرفتم. خواستم بدونم علت اصلی آب مروارید چی بوده؟ آیا چشم چپم هم اینطوری میشه؟
اون باید معاینه بشه دیگه، نمیدونیم چی شده. ما در سن 40 سالگی به طور طبیعی آب مروارید نداریم، مگر اینکه ضربه خورده باشه، آب مروارید مادری داشته باشه، دارویی مثل کورتون مصرف میکرده باشه، این چیزا. علی حال اینکه در اصل چی آب مروارید گرفته اینجا از این تلفنی نمیشه میگفت.
بله حتما باید معاینه بشم.
بعد اینکه آب مروارید داره وارد عمل بشه، بعد از عملم دیدشون باز دور خوب میشه، مطالعه
نش
میخواد، این مشخصه.
بله. خانم مریم شیخ صراف گفتن که یک سال پیش آب مروارید عمل کردم ولی نمیدونم با بیهوشی کامل این اتفاق افتاد. 50 سالمه، یه تکه ژله‌ای روی چشمم قرار داره که بعضی اوقات قابل دیدنه. علت چی میتونه باشه؟
این ملتهمه است. چشم انسان بسایش که قرنیه یه جسمه مثلا سفت کاملا شفاف، اطراف قرنیه روی سفیده چشم یه بافت نازکی قرار داره، مثل به قول ایشون ژله یا مثلا پوست نرم نازک پیاز. این اضافه از مقدار لازم اونجا قرار داره که چشم بتونه به راحتی حرکت بکنه، چپ و راست بره، بالا پایین بره، تکون بخوره.
بله.
این اضافه گاهی اضافه تر میشه و روی چشم بشه یه ژله دیده میشه، طبیعیه، در سالمندا بیشتر دیده میشه.
بله. دوستی با پیش شماره 937-6105 گفتن که مادرم پیش چشم‌پزشک رفت و دکتر بهش گفت که آب مروارید داره و باید عمل بشه. به فاصله یک هفته پیش پزشک دیگه ای رفتن، اونجا بهش گفتن که آب مروارید نداره. دلیلش چیه؟ آیا این اتفاق امکان داره بیفته آقای دکتر؟
نه، ببینید آب مروارید رو وقتی که شروع میشه ندید کاهش حاصل میشه. بعضی از همکارا وقتی که دید یه ذره کم میشه میگن بیا عمل کن، آب مروارید بیا عمل کن. بعضی از همکارا میگن نه، حالا شما مثلا شما 7 خط میبینی، 6 خط میبینی، کار زندگی چیه، خونه دار هستی، جایی کار مهمی نداری، حالا باشه برو بعدم بیا، الان عمل نمیخواد. این در واقع اجتهاد همکارای ماست.
بله.
بعضی ها میگن بیا عمل کن، بعضی میگن برو بعدم بیا. حالا یه کسی سختگیری بر خودش میکنه.
بله،
من
بله.
تا خیلی خیلی کم
حالا شرایط کرونا رو هم بالاخره خیلی در نظر میگیره.
بعضی هم میگن نه، تا دیدیشم بیا عمل کن، دیگه وقت از رخ میکنی و تو ماشین خط از رخ میده.
بله.
اینا اجتهاد افراده که ممکنه با هم اختلاف داشته باشه.
بله بله. آقای دکتر فرتوک زاده خیلی ازتون ممنون و سپاسگزارم که با صبر و حوصله پاسخگو بودین. اگه نکته ای نیست
شما بگم که اگه کسی میخواد دیجیتال آب مروارید بگیره، عینک آفتابی، کلاه لبه دار.
به به، خیلی ممنونم به خاطر این توصیه خیلی قشنگتون. روز خوبی داشته باشید.
ممنونم.
قربون شما. خدا نگهدار. خداحافظ.
دو سه روز دلم یه حال خوبی داره، تو رو دیدن چقدر رو من اثر میذاره. دو سه روز عجیب، چشام همش دنبال توه، کار توه. دو سه روز بهت حواسم هر جا پرته، دو سه روز عجیب دلم هوا تو کرده. داره تو قلب من چی میشه، اینا کار توه، کار توه. با یه دل بیقرارم دیگه، دل ندارم دیگه، تا کی باید این عشقو بروم نیارم. کی باید این عشقو بروم نیارم، وای دل بیقرارم، کیو جستو دارم، توی آسمون دنیام توی تک ستارم، وای دل بیقرارم. آسمون دنیام توی تک ستارم.
به به، جای مامان بابا تو این اتاق خونمون خالی که بگن به به چه ترانه ای، چقدر خوبه، چقدر دوستش داشتیم. حالا تا من هستم و شما، بهتون بگم که راستش من فکر میکنم مامان و بابا خیلی زیادی توجه میکنن به فرزاد و همین توجه زیادی باعث شده که احساس کنن فرزاد حسود شده. حالا به هر حال موضوع امروز خونه زندگیمون اینه که یه فرزند نوجوانی توی خونه ممکنه به سری حسادت مبتلا بشه، حسادت بکنه حالا به خواهرش، به برادرش، یا حتی یه وقتایی به خدای نکرده پدر و مادرش و این حرفا. خواستیم نظر شما رو بدونیم، تجربتون رو بدونیم. شماره تلفن خونه ما رو بلدین، دوباره بهتون میگم 2265-2103. و امروز بیشتر تمایل داریم با پیامک بزنین، 3102 شماره پیامکمونه. لطفا پیامکی با ما در تماس باشین، تجربه و نظرتون رو راجع به فرزندای نوجوانی که ممکنه یه وقتی حسودی کنن بگین. منتظر.
واقعیتش اینه که خب حسادت یکی از ویژگی‌هایی که در نوجوانان، در کودکان که خیلی حالا مشاهده میشه و حالا در کودکان میگم طبیعیه، ولی در نوجوانان هم وقتی حالا دیده میشه به نظر من والدین باید کنترل بکنن اوضاع رو. مثلا میگم تفاوت قائل نشن بین بچه‌ها و سعی کنن در اون شرایط برابری رو ایجاد بکنن، عدالت رو در بین بچه‌ها حتما برقرار بکنن تا این مسئله یواش یواش حل بشه. اون نوجوانی که به حال حسادت میکنه باید بهش فهمون که از اون برتر نیستن، اونم به حال برای خودش ویژگی های مثبت داره و این ویژگی های مثبت رو باید به خودش گوش داد بکنه.
صدای این همسایه‌هاتون رو که شنیدم جانم،
چی گفتی شماره تلفنمون رو؟ من یه لحظه صدا تو شنیدم، شماره تلفن رو چی گفتی؟
2265-2103
گفتی؟ اشتباه گفتی خانم، 4 تا شماره آخر اشتباه گفتی. 2265-2876 آخرش 2876.
خب به منم بگین شماره تلفن خونمون عوض میشه.
خب تو با ما بدونی دیگه، همش کفشاتو داری میشموری، حواست به شماره نیست.
الان مردم اشتباه زنگ میزنن خونه آقای حسنی، خطو دادیم آقای حسنی.
آره دیدی آقای حسنی.
نه نه مردم زنگ نزنین، همسایه 2265-2876.
آفرین چه عجب.
سلام علیکم، ممنون از برنامه های بسیار خوبتون. من از نظر تجربه میخواستم یه موضوعی رو مطرح کنم. وقتی پرده های توری رو میریزم توی ماشین، یه قاشق هم جوش شیرین میریزم، هم این پرده ها خیلی تمیز میشه، بعدم خیلی کف نمیکنه که از ماشین بزنه بیرون. اینو خواستم خدمتتون عرض کنم. در ضمن بسیار بسیار ممنون از برنامه های خوبتون. ماها که سنی ازمون گذشته تو مرز 80 هستیم، خودمون خیلی خسته نکنیم، هر روز یک گوشه ای از خونه رو تمیز کنیم، خودش تمام تا عید همه خونه خونه تکونی میشه. سند نگار هستم، خداحافظ.
شماره دوستیست من با همدیگه فرق داره و طبق پیشنهاد پزشک باید من عمل آب مرواری رو هم انجام بدم. سوال این هستش که آیا با عمل آب مرواری شماره های چشم کاهش پیدا میکنه و احتمال گلوکوم هم پایین میاد یا خیر؟ و دیگه این که پیشنهاد لنز معمولی به من دادن، خواستم فرق لنز معمولی و لنز فریج رو اگر امکان داره توضیح بفرمایید.
خب ممنونم از همه شما همسایه ها که اینقدر خوب و قشنگ دارید مشارکت میکنید. یه تشکرم بکنم از همسایه هایی که توی صفحه خونه زندگی اومدن کلی پیام‌های قشنگ گذاشتن، اگه دوست داشتید میتونید برید پیام رو بخونید تو صفحمون. حالا من یه دونه رو فقط به عنوان نمونه براتون بخونم از خانم نسرین علی خانلی که از همسایه خوب ما هستن، همیشه مشارکت دارن، گفتن سلام به اهالی خوب خونه زندگی. این طبیعیه که نوجوانای این سن واکنش‌های این چنینی داشته باشن و این در اثر تغییرات هورمونی که در این سن ایجاد میشه این چنین واکنش‌هایی رو به همراه داره. باید مراقب باشیم، اونها رو حمایت کنیم تا از ما دوری نکنن و همراه افرادی بشن که یه موقع فکر کنن دوست خوبی میتونه برای اونها باشن. نکته بسیار خوبی رو اشاره کردن. واقعا رفتار ما به عنوان والد، به عنوان پدر مادر، امکان داره که بچه‌ها رو بکشونه به سمت کسانی که شاید پیش اونها احساس راحتی کنن و عواقب بدی براشون داشته باشه. ممنونم، میتونید همچنان مشارکت داشته باشید. می‌خوایم گفتگو کنیم با کارشناس امروز خونه زندگی. با افتخار ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر عبدالله امیدی، روانشناس و استاد دانشگاه. آقای دکتر امیدی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدیم به خونه زندگی.
من خدمت شما همکاران عزیزتون و مخاطبین گرامی عرض سلام و روز بخیر دارم. امیدوارم که سلامتی باشه برای همه.
زنده باشین، ممنونم و سپاسگزار که این فرصت رو به ما دادین که امروز از صحبت‌ها و دانش شما یاد بگیریم. آی دکتر امیدی عزیز، امروز ما داریم در مورد حسادت در حالا بچه‌های نوجوان بیشتر صحبت می‌کنیم و می‌خوام از اینجا بریم ما شروع کنیم که آیا رفتار ما والدین چقدر میتونه نقش داشته باشه و باعث شه که فرزندان ما احساس کنند به اونا بی‌توجهی شده و همین باعث شه که این حس حسادت در اونا برانگیخته بشه.
درسته. ببین، حسادت خب قاعدتاً یک احساس، یک هیجانیه که در هر انسانی وجود داره.
بله.
در واقع یک شکل طبیعی حسادت یا احساس حسادت در همه ما هست. مثل ترس، مثل اضطراب، مثل خشم. اما زمانی که در واقع این شکل غیر طبیعی و در واقع افراطی میشه، ما میتونیم به عنوان یک مشکل ازش یاد بکنیم. مثل ترس و اضطراب، مثل خشم. ما میدونیم که از اضطراب اگر از یه حدی بیشتر بشه و در واقع افراطی بشه، میگیم این آدم آدم مضطرب.
بله بله.
حسادت هم همینطوره. اگر حسادت در فرد غیر قابل کنترل باشه، افراطی باشه و در واقع باعث رفتارهای مخرب بشه در یه فردی، میگیم این آدم آدم حسودیه.
درود بر شما.
به طور طبیعی در دوره نوجوانی، خب به هر حال نوجوانا میخوان قلمرو خودشون رو یواش یواش مشخص کنن، بیان به قول معروف جزء بزرگترا سری تو سرا در بیارن. اون روند در واقع شخصیت یابیشون ایجاب میکنه که یه مقدار حسادت رو داشته باشن به طور طبیعی. اما اگر دیدیم که این حسادت به طور افراطی بود، یعنی باعث میشه که هم داره به خودش آسیب میزنه و هم داره به روابطش و به دیگران داره آسیب میزنه، در واقع اینجا میگیم یک حسادت مرضیه، یک حسادت بیمارگونه است. چجور آدم های دچار این حسادت میشن؟ آدم هایی که یا ممکنه از طرف دیگران و خانواده یه جورایی اعتماد به نفسشون مورد تهدید قرار بگیره، یعنی خانواده‌ای که اینا رو ترد کنندن، خانواده‌ای که در واقع اون حمایت عاطفی لازم رو ندارن.
بله.
ممکنه بچه‌ها احساس خطر بکنن و بیان احساس بکنن که مورد تبعیض قرار میگیرن و مثلا به خواهر برادره یا به دیگری مثلا داره بیشتر توجه میشه.
بله.
یا حس حسادت درشون تحریک بشه. این از یه طرف، یعنی ممکنه که یک خانواده ترد کننده و حمایت نکننده اتفاق رو باعث بشن.
بله.
یا اینکه اگر باز دیدیم افراطیه، چون نوجوانایی که در واقع رگه های خودشیفتگی دارن، یعنی در واقع آدم هایی که مقدار خودشیفته هستن، به طور مرضی درشون حسادت وجود داره و این باز برمیگرده به تعلیم و تربیت پدر مادر تو سنین پایین تر. معمولا پدر مادرهایی که یه بچه رو خیلی بالا میبینن، خیلی در واقع هوشش رو، قدرتش رو، زیباییش رو و خیلی زنبایی این بچه رو در واقع مورد توجه افراطی قرار میدن، اون بچه وقتی که مثلا به سن، حتی در سن کودکی، احساس میکنه نسبت به دیگران برتره، توانمندی بیشتری داره، یا زیباتره، یا باهوشتره، یا باسوادی، به هر حال فکر میکنه نسبت به دیگران یه برتری رو داره و این در واقع باعث تکبر میشه و اون طرف تکبر حسادته.
بله.
یعنی در نوجوانی میبینیم که این دیگه نمیتونه کسی دیگه رو ببینه، چون فکر میکنه خودش از همه بالاتره.
دقیقاً.
بنابراین علت‌های مختلف میتونه در حفاظت‌های مرضی وجود داشته باشه. از یک بی‌توجهی و